به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، عزیزان همراه با پرسش و پاسخ تربیتی. امروز به سوالات شما درباره کودک و نوجوان خواهیم پرداخت با استفاده از بیانات کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. خدمت ایشون خیر مقدم عرض میکنم و از حضورشون در برنامه امروز سپاسگزارم. خیلی خوش آمدین آقای دهنوی.
سلامت باشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت عزیز سوالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. انشاءالله امیدوارم خداوند توفیق بده بتونیم خدمت گزار خوبی باشیم براشون.
انشاءالله. خب به هیچ مقدمه‌ای به سوالات شما عزیزان بپردازیم که فکر کنم اولین سوال آماده پخش یک سوال تلفنی است.
سلام خدمت آقای دهنوی. بخواستم خدمت ایشون عرض کنم من پسر بچه 11 ساله‌ای دارم. بخواستم ببینم چطور با ایشون برخورد کنم کلاً تا اونجوری که مورد رضایت خداوند و امام زمان هست باشه. از برنامه‌های خیلی خوبتونم تشکر می‌کنم.
بله. خب البته سوال ایشون یه بار کلی بود، حالا شما هم به هم شکل کلی جواب بفرمایید که
چشم. همین که ملاحظه فرمودید، فرمودم پسر 11 ساله‌ای دارم که میخوام بدونم چگونه با اون برخورد بکنم که خداپسندانه باشه. خب البته کارهای خداپسندانه خیلی زیاده که همینطور که 11 ساله فرمودید خیلی سوال کلی هست، ولی من چند تا نکته مهم رو عرض میکنم. یکی این که شما و همسر محترمتون برای فرزندتون وقت صرف کنید، این خیلی مهمه. بدونن خانم آدای عزیز و این مادر بزرگوار که به ویژه در مورد نوجوان علاقه به دوست داشتن، مورد قبول بودن و درک کردن براش از امکانات مادی خیلی مهمتره. ولی متاسفانه خیلی وقتا دیده میشه که والدین و به ویژه پدر بیشتر دنبال تأمین و تهیه امکانات مادی هستن، ولی واقعا اون کافی نیست. لازمه اما کافی نیست. توجه کنید، وقت صرف کنید. در بسیاری از این درد دلهایی که توی کتاب ها من میخونم نوجوان ها درد دل میکنن، در موارد زیادی نوجوان پدرش خیلی پول داره ولی واقعا میگه من دوست ندارم مثل پدرم باشم، علاقه ای ندارم مثل پدرم پولدار بشم در آینده. خب این همه پیام داره، معناش اینه که این پدر اونقدر غرق در دنیا شدن که به بچهشون نرسیدن. این یک نکته که مد نظر قرار بدید. نکته دوم مهربونیه. با فرزندتون مهربان باشید، عطوفت داشته باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بزرگاتون بر کوچکتراتون عطوفت داشته باشند، مهربان باشند، مهربانی کنن بزرگترها به بچه ها. نکته سومی که عرض میکنم پرهیز از اختلاف با همسره. این خیلی مهمه. حالا ایشون مادر بودن و سوال فرمودن با همسر محترمتون، پدرها اگر دوست دارن بدونن چگونه با بچهشون برخورد کنن که خدا پسندانه باشه، با همسرشون، با خانومشون. دست از اختلاف اگر هست بردارید، مهربان باشید. جمله زیبایی در کتاب خوندم، نوشته بودن بهترین کاری که یک پدر میتونه برای بچهش انجام بده، برای فرزندش انجام بده، اینه که مادرش رو دوست داشته باشه. همچنین برعکس هم هست. واقعا بهترین کاری که یک مادر میتونه برای فرزندش انجام بده اینه که پدرش رو دوست داشته باشه. نکته چهارم تکریم شخصیته. سعی بفهمید با توجه به اینکه فرزند شما دیگه در حال ورود به دوره نوجوانی هست، شخصیت او رو گرامی بدارید، بهش احترام بذارید، بهش شخصیت بدید، باش مشورت کنید، بهش مسئولیت بدید، به ویژه در جمع بهش احترام بذارید، به رأی و اندیشش احترام بذارید. تکریم شخصیت. جالبه بدونید طبق روایات دینی ما اگر نوجوان یا کودک شخصیتش گرامی داشته باشه و ما شخصیت او رو گرامی بداریم، سراغ خلاف نمیره. مثلا دروغ نمیگه. چرا؟ چون ما روایت داریم فرمودن آدم دروغگو دروغ نمیگه جز به جهت اینکه نفسش برای او، یعنی شخصیتش برای او پست شده. ببینید ما نوجوانمون رو شخصیتش رو پست کردیم و دروغ میگه. لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه. یا اگر میخواییم جلو تکبر فرزندمون رو بگیریم، شخصیتش رو گرامی بداریم. نوجوانی که شخصیتش گرامی داشته باشه و بهش توجه بشه دوچار غرور و تکبر نمیشه. چرا؟ باز روایت داریم هیچ آدمی تکبر نمیکنه مگر به جهت اون ذلتی که در نفس خودش پیدا میکنه. یا نفاق، باز روایت داریم، نفاق المرء من ذل یجده فی نفسه، آدمایی که نفاق دارن باز به جهت اون ذلت نفسی است که دارن. و آخرین نکته، از آموزش ایشون غافل نشید. الان ایشون در سنی هستن که خیلی نیاز دارن به آموزش، ورود به دوره نوجوانیه، غرایز در او داره دیگه شکل میگیره، او وارد دنیاهای جدیدتری دیگه حالا داره میشه، در باب همسالانش خطرهایی که در کمینه ایشون هست آموزش بدید و بدونید الان زمینه داره ایشون. واقعا اگر شما درست آموزش به او بدید میپذیره، چون حضرت فرمودن بر شما باد به نوجوانان حواستون رو جمع کنید و به نوجوانها توجه کنید. دلیل خیلی جالبه، چرا؟ فانهم اسرعوا الی کل خیر، چون اونا به سوی خیر سریع اند، شتابان اند، دوست دارن خیرها رو بهش برسن.
بله،
انشاءالله. البته با دعای ایشون و ما و هممون برای فرزندانمون که دیگه اصل اونه، از دعا هم برای بچه‌تون و فرزندتون غافل نشید.
سپاسگزارم. خب بپردازیم به سوال دیگری. امیدوارم که خبرمون شنیده باشن این مطلب رو. البته همین که شنونده برنامه پرسش و پاسخ هستند حتما علاقه دارن به اینجور مباحث و خود همین نشون دهنده اینه که دنبال این هستن که اون راه درست رو برای تربیت پیدا بکنند. امیدوارم که موفق باشند. سوال دیگری رو بشنویم.
من یه دختر دارم 15 سالشه. وقت حدوداً چند وقتی که یکی دو ماه به طور ناخواسته از طریق دوستاش با یه پسر تقریباً 19 ساله آشنا شده. وقت من تازگی فهمیدم. وقتی کنجکاو شدم دیگه ازش پرسیدم، همه چی رو برام گفت که گواره چجوری یا جریان کوپ چجوری آشنا شده. وقت من آدرس خونه‌شو می‌گرفتم، با مامان پسر تماس گرفتم. طور مزنج آمیزی ازشو خواستم که یه جوری کنن که جدا بشن ازم، ولی مامانش گفت پسرم به من گفته و همه من در جریان هستم و این پیشنهاد ازدواج میده. وقت من از آقای دکتر سوال داشتم که الان تو این سن اصلا صلاح هست برای دختر من مثلا ما اصلا حرفی از ازدواج بزنیم، یا اونا میخوان مثلا بیان حلقه بیارن بنشونن تا هر موقع که ما کارمون درست بشه.
بله، خب اگر این سوال شاید 10-15 سال پیش مطرح میشد همه تعجب میکنن که خب سوال نداره، مشکل نیست که. اما امروزه شرایط جامعه ما و نگاه مردم به این مسئله ازدواج و سن ازدواج تغییر کرده، جوری که به صورت یک مشکل برایشون مطرح شده که آیا تو این سن درست هست این کارو بکنند یا نه. حالا شما بفرمایید که چه کار باید بکنند.
بله، همینطور که حضرت عالی فرمودید، واقعش اینه که اصل همین ازدواج در سنین پایین هست و اسلام هم نظر شریفش همینه و ما روایاتی که داریم تأکید شده بر این که بچه ها رو در سنین پایین، همین که دیگه به بلوغ میرسند و غرایز درشون به وجود میاد، اونها رو به ازدواج همدیگه در بیارید و این مطلوب اسلامه، این یه واقعیتی است. اما نکته مهم و اساسی اینه که این مطلوبیت در صورتی است که شرایط هم مطلوب باشه. شرایط مطلوب چیه؟ ساده زیستیه، قناعت، دوری از چشم و همچشمیه، احترام متقابل، دختر و پسر، زن و مرد، زوجین به هم احترام بذارن، رعایت حقوق، واقعا اون حقوقی رو که شرع مقدس برای زن فرض کرده، واجب کرده، عمل کنه، دختر، خانم بهش عمل کنن، آقا همین جور حقوقی رو که شرع مقدس برای همسرشون در نظر گرفتن رعایت بکنن، عدم سختگیری خانواده ها، اگه خانواده ها سختگیری نکنن مثل قدیم که این گونه بود، پایبندی به سنت های ملی و دینی، سنت هایی داریم، سنت هایی داشتیم، زمانی به این سنت ها معتقد بودیم، پایبند بودیم، الان هم خوشبختانه خیلی هنوز پایبند هستن، نه اینکه از بین رفته. این شرایط، دید پدرانه و مادرانه خانواده ها به زوجین، یعنی وقتی میخوان دخترشون رو به ازدواج آقا پسری در بیارن، اون پسر رو دیگه به دید داماد نگاه نکنن، واقعا فرزندشون باشه، عین فرزند خودشون، یا بالعکس اگر دختری رو میخوان برای فرزند پسرشون بگیرن دخترشون باشه. اگر این شرایط مطلوب فراهم باشه، نه اشکالی نداره. البته حالا نکته‌ای دیگه ای داره با توجه به سن دختر خانم ایشون که فهمیدم 15 سالشونه، نکاتی دیگه ای داره، عرض میکنم. ولی نه، اگر این شرایط مطلوب باشه مشکلی نداره. ممکنه بفهمید خب بچه حالا میخوان تحصیل کنن، دنیا ما فرض میکنیم همه این شرایط هم باشه، اما میخوان تحصیل کنن، رشد کنن. من معتقد هستم اگر اون شرایط جناب بهرامی موجود باشه، زمینه تحصیل و رشد هم هست، یعنی گمان نمی کنم منافاتی با هم داشته باشه. اما اگر شرایط مطلوب وجود نداشته باشه، زندگی تجملاتی، پرخرج، توقعات بالای زن و مرد، چشم و همچشمی، عدم احترام متقابل، نبودن روحی ایثار، از خودگذشتگی، به جایی رسیده باشن دختر و پسر که هر دو به قول قدیمی ها من باشن و هیچ کدوم نیم من نباشن، اصرار بر حرف خودشون، عدم رعایت حقوق طرفین، دید رقابتگونه خانواده ها اینجوری باشه که وقتی دختر خانواده میخوان با هم وصلت کنن، اینا هم دیگر رو به چشم عزیزی نپندارن، در رقیب هم بدونن. اگر چنین چیزایی باشه، این شرایط نامطلوب باشه، حتی من معتقد هستم شرایط سنی هم فراهم باشه، خیلی وقتا مشکل داریم ما. واقعا مشکل هست. شما برید آمار متارکه ها رو ببینید، آمار طلاق ها رو ببینید، و ما که طرف مراجعه مردم هستیم، مشاور مردم هستیم، میدونیم واقعا در موارد بسیار زیادی اختلافات زن و شوهر که واقعا جدی هم میشه و خیلی بیخ پیدا میکنه، منشأش همین شرایط نامطلوبی که ایجاد شده. من عرضم اینه، اگر این شرایط نامطلوب باشه، حتی سن هم متعارف باشه مشکل داره، چه رسد به این که حالا با وجود این شرایط نامطلوب حالا سنم پایین باشه، حالا دیگه ازدواج هم زود هنگام باشه. خب به طریق اولا این مشکلات برای زوجهای جوان، یعنی بچه‌هایی که سنشون پایینه، جدی‌تر میشه. افزون بر اینا یه سری مسائل دیگه هم حالا هست در سنین پایین ازدواج‌های زود هنگام. چیه؟ عدم رشد عقلی زوجین دختر و پسره. ببینید آقا پسر 19 ساله، حالا باز خب میشه یه جوری 19 ساله رو تحمل کرد، 15 ساله، خب این واقعا هنوز رشد عقلی پیدا نکرده. رشد عاطفی، این دوتا هنوز رشد عاطفی پیدا نکردن. آقا پسر با این سن، میدونید یکی از ویژگی‌های مهم مرد برای زندگی تدبیره. آیا واقعا یه نوجوان 19 ساله که ما هنوز طبق حالا بعضی از تعریف‌ها ایشون رو هنوز نوجوان میدونیم، آیا قدرت تدبیر دارن؟ آیا تجربه کافی دارن؟ تجربه کافی واقعا مهمه. مهمتر از همه اینا تزلزل عاطفی که نوجوان داره، به ویژه در دختر خانم 15 ساله. من اگر حضرت علی یادتون باشه و شنوندای عزیز، عرض کرده بودم قبلا در بحثای بحث نوجوانی و اینا، خب من به دوره‌هایی تقسیم کرده بودم نوجوانی رو. یه دوره رو عرض کرده بودم دوره میانی نوجوانی، بین 14 تا 16، اوج احساسات، عواطف، عدم ثبات عاطفی و تزلزل عاطفی بچه تو همین سنه. خب ایشون دختر خانمشون 15 سالشونه، ایشون ثبات عاطفی ندارن، تصمیمی که بگیرن مستحکم نیست. بالاخره ایشون میخوان تصمیم بگیرن دیگه، ایشون باید بله رو بگن، باید بگن بله من آماده ازدواج هستم و میخوام ازدواج کنم. آیا واقعا از کجا معلوم ایشون الان تصمیم بگیرن؟ آیا این تصمیمشون میتونه مستحکم باشه؟ همینطور که خیلی از تصمیمای دیگه ایشون مستحکم نیست، ما داریم میبینیم دیگه، نوجوان امروز یه تصمیم میگیره، فردا کاملا تصمیمش برعکس میشه. این خیلی نکته مهمیه. کلن بدونید نوجوان ها در این سن رفتارشون هیجانیه، افکارشون رؤیایی است، و این هیجانی بودن و این افکار رؤیایی مانع تفکر به مشکلات بعدی میشه. اصلا به مشکلات بعدی بچه ها فکر نمی کنن الان، و بعد که وارد زندگی میشن تازه میفهمن چی هست زندگی و چه مشکلاتی داره. بعد عدم توان مالی، الان این بچه ها در این سن، این بزرگوار نوجوان 19 ساله، خب طبیعی است که اشتغالی نداره، احتمالاً حالا شاید اشتغال داشته باشه، ولی بالاخره توان مالیش خیلی بالا نیست. البته این یه جورایی قابل حل هست، ولی من به هر حال مشکلات رو باید عرض بکنم. چیزی که در این قضیه، این مورد به خصوص، این دختر خانم 15 ساله و این آقا پسر 19 ساله خیلی خیلی به نظر من مهمه و چاشنی مسئله میشه که امکان توفیق و کامیابی این ازدواج رو خیلی خیلی کم میکنه این هستش که آشنایی این هم بر اساس مبانی سنتی و دینی و ملی ما نبوده، عشق خیابانی بوده. ببینید یه وقت جوان 19 ساله میره به خانه ای از طریق عرف ما به همون شکلی که کسی واسطه میشه معرفی میکنه، میره این نوجوان 19 ساله به خانه ای طبق سنت ها دختر خانم هم واقعا تا حالا ندیده، شنیده وصف خانواده رو، بر اساس معیارهاش میره برای خواستگاری. خب اون یه بحث دیگه ای داره، اون مشکلاتش خیلی کمتره، ولی اینجا عشق خیابونی بوده، یک دیدار اتوبوسی بوده به قول یک نگاه دیدار ساعتی بوده. این خیلی قضیه رو جدی تر میکنه. قضیه هم اینجوری جدی میشه که الان چون یه عشق خیابونی بوده و بر اساس این عشق خیابونی علاقه من شده به ازدواج این آقا پسر، الان یه گوله عاطفه است، یه گوله احساسه، عقل الان خیلی تو میدون نیست. اصلا عشق یه چیزی روایته، آدمو کر و کور میکنه. اگر واقعا این دختر خانم مطلوبش الان نباشه یه چیزی نمیفهمه، او عاشقه و چیزی الان به ندای عقل خیلی جواب نمیده. اما از اون لحظه ای که محرم میشن و وارد زندگی میشه عقل میاد به میدون و حالا ده ها سوال، علامت سوال، نکنه این دختر خانمی که با من آشنا شد و به من جواب داد به ده تای دیگه هم قبل از من جواب داده باشه. سوالهایی از این قبیل، این مربوط به آقا پسرم نیست، در مورد دختر خانم هم هست. ما داریم، همین الان نمونهاشو دارم بنده تو مراجعان، که دختر خانم هم چک داره به همسرش. وقتی باهاشون گفتگو میکنم خودشون میگن منشأش این بوده که ما آشنا شدیم، الان من این برام سوال شده، وقتی این آقا به سمت من اومد و دین نتونست جلوی ایشون رو بگیره، از کجا معلوم الانم که با من زندگی میکنه دنبال کس دیگه نره؟ ببینید این تردیدها ایجاد میشه، لذا این هم خیلی قضیه مهمیه. خانواده‌های عزیز به یه نکته دیگه هم توجه داشته باشن. این بزرگوار و بزرگوارانی که مایل هستن این گونه عمل کنند و ازدواج‌های زودهنگام اینجوری، به مسئله بارداری دختر خانم، ببینید ما قبلا عرض کرده بودیم توی بحثامون که سن مطلوب بارداری برای خانم‌ها 18 تا 35. خب ایشون 15 سالشونه. اگر بنا باشه ازدواج بکنن و باردار بشن، نه اینکه هر موردی که زیر 18 سال باردار شد مشکل داره ها، اینجوری نیست، بستگی به بنیه جسمیش داره، وضعیت روحیش داره. نه دختر خانمایی هم هستن کم هم نیستن که ازدواج میکنن، در سنین پایین تر باردار هم میشن و مشکلی هم ندارن. اما بدونید بالاخره ما مواردی داریم که مشکل ساز هست، مشکلاتی از قبیل فشار خون بالای دوران حاملگی. این فقط احتمال اینها، ولی من وظیفه دارم عرض بکنم به خانواده‌های عزیز، فشار خون بالای دوران حاملگی هست که خودش تبعاتی داره، مشکلاتی ایجاد میکنه، کمخونیه و عوارض زایمان هست، نوزاد زودرس با وزن کمتر از وزن طبیعی، نوزاد مرده، احتمال اینکه نوزاد مرده باشه هست، احتمال اینکه نوزاد ایشون هوش بهرش پایین باشه هست. عرض کردم ببینید صرف احتماله، ولی احتمال قابل توجهه. ممکنه این مادر عزیز بفهمن که خب ما این مشکل رو با طولانی کردن دوره نامزدی حلش میکنیم، ما فعلا، چون خودشون هم اشاره فرمودن که بنا دارن حلقه‌ای بیارن یا مثلا به نامشون بشن ولی ازدواج رسمی نکنن تا موعدش.
بله.
اولا بدون خود طولانی شدن دوره نامزدی چیز خوبی نیست، این هم ثابت شده که مطلوب نیست و واقعا در مواردی مشکلاتی که ما میبینیم به جهت طولانی شدن دوره نامزدیه. خب این از این ور مشکل داره، از اون ور مشکل دیگه هم بدونید داره. اگر دختر خانم شما محصل هستن و میخوان تحصیل کنن، بدونید این کار مشغله ذهنی برای ایشون میاره، در کلاس تمرکز دیگه نخواهند داشت، واقعا مواردش رو فراوان میبینیم، در هنگام مطالعه تمرکز ندارن و اینها باعث افت تحصیلی میشه. لذا من در مجموع با مجموعه شرایط، عذر میخوام اگر جوابم خیلی طولانی شد ولی چون بحث واقعا مهم بود،
بله،
من در مجموع توصیه‌ام اینه که اونا رو منصرف کنید، مشکلات رو براشون تبیین کنید، نمونه هایی از ازدواج های ناموفقی که زود هنگام بوده و موفق نبوده در بین نزدیکانتون احتمال داره باشه، حتی واقعا یه وقتی عیب نداره برید به این مراکز قانونی که اومدن میان دادگستری خدمتتون عرض کنم مراکز دادگاه خانواده و اینا برید ببینن به چشم و نمونه هایی رو بهشون ارائه کنید و بعد توجه بهشون بدید که به نسبت میزان متارکه هایی که ازدواج ها زود هنگام بوده بیشتر بوده، اینها رو شما بهشون توجه بدید و اونها رو منصرف کنید. اما ممکنه بفهمن آقا نخیر اینا دیگه منصرف نمیشند و اونقدر جدی شدن. اگر واقعا ضرورت شد سعی بفهمید دوره نامزدی رو طولانی تر کنید. درسته ما اون موقع گفتیم جالب نیست، ولی الان به جهت اون مشکلات قبلی دیگه مجبوریم، در حقیقت داریم دفع افسد به فاسد میکنیم.
بله.
دوره نامزدی رو طولانی تر کنید. توجه داشته باشید که دو خانواده باید کمک‌های مالیتون رو به این بچه‌ها بیشتر کنید، چون اونا توان مالی ندارن، و مهمتر از اون پشتیبانی معنوی. و این نکته خیلی ظریفه، بزرگواری بفهمن عزیزان، عنایت بفهمند. دیگه اگر دیدید کار از کار گذشته و دیگه اینا میخوان به هم برسند و باید دیگه با هم ازدواج بکنن، از اون لحظه ای که دیدید دیگه کار از کار گذشته، دیگه معنها رو وردارید و تذکرات و سرکوفتا رو دیگه تمام کنید. چرا؟ چون دیگه ببینید انسان هر زمانی وظیفه ای داره.
بله.
یه زمانی انسان وظیفه داره جلو این کار رو بگیر، ولی وقتی دیگه نشود دیگه ادامه ندید، اون غلطه. اتفاقا دیگه پشتیبانی کنید و حتی بهشون بگید عزیزم نترسید، ما هواتون رو داریم، انشاءالله کمکتون میکنیم، شما دقت کنید، مشورت کنید، برید برای مشاوره، از مشاور کمک بگیرید. دیگه حالا پشتیبانی ازشون بکنید. چرا؟ چون بعید نمیدونم و قطعا همین جوری هستش که سخنان ما اثر تلقینی داره.
بله. البته ایشون نفرمودن که از کجا تماس میگیرن، ولی من میخوام این توضیح رو اضافه بکنم، شما اصلاح بفرمایید اگر نادرست میگم، که در فرهنگ های مختلفی که ما تو کشور خودمون داریم، تو بخش های مختلف از کشورمون، این قضیه فکر میکنم پاسخ های متفاوتی داشته باشه. چون که برخی از چیزایی که شما فرمودین، من جمله مثلا عرضم به حضورتون که شرایط جسمی دختر یا رشد فکری پسر تو بعضی مناطق اینها متفاوته، و حالا غیر از این که خود انسان ها هم یکسان نیستن، من این رو از اینجا عرض میکنم که شاید بالاخره، چون همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، ازدواج های متعددی شما اگر همین شنوندگان ما سر بزنن به مرکزی که مربوط به ازدواج هست، مثلا محضرهای ازدواج یا آزمایشگاه هایی که معمولا زوجا مراجعه میکنن، اونجا زوجهای جوان موارد متعددی از ازدواج های تو این سن رو میتونن ببینن.
درست.
خب حالا وقتی ما تو برنامه رادیویی داریم این رو به این شکل توضیح میدیم، دقیقاً بفهمید حالا ما یه بخشی می‌خوایم فرهنگ‌سازی بکنیم، داریم خطرات رو میگیم، خوبی‌هاش رو میگیم، بدی‌هاش هم میگیم، دیگه خانواده‌ها خودشون بهتر میتونن تصمیم بگیرن. ولی یه مقداری هم ما بر اساس اون فرهنگ قالبی که امروز جامعه ما حاکم هست بر اون اساس داریم توضیح رو میدیم. لذاست که اگر حالا تو بخش خاصی از مثلا ببینید وقتی بحث تحصیل پیش میاد تو جامعه روستایی و جامعه‌ای که خیلی سنتی‌تر زندگی می‌کنن، معمولاً دخترها رو دیگه اصلا یا امکانش نیست یا اصلا مطلوب نمیدونن که تا یه حدی بیشتر تحصیل رو بخواد ادامه بده. و عرضم به حضورتون که معمولا پسرها هم بعد از دیگه سن 16 سالگی عملا وارد کار میشن و با وارد شدن به کار تجربیاتی به دست میارن که اصلا خیلی تفاوت میکنه نگرششون به زندگی و اون توانایی های فکری و اجتماعیشون با یه جوان 19-20 ساله تو شهر که تازه دیپلم گرفته و اصلا نمیدونه چیه و تنها چیزی که بلده مثلا غیر از راه دبیرستان میتونه که مثلا چه تفریحاتی رو میتونه انجام بده، اصلا اینکه حالا چه مشاغلی میتونه داشته باشه، آیا لازمه یا نه، چه مسئولیتایی ازش میخوان. فکر میکنم خیلی تفاوت هست بین اینا. لذاست که این رو لازم میدونم تو اینجور موارد که معمولا فاکتورهای متفاوت در اقلیمهای متفاوت وجود داره، ما بر اساس اون چیزی که غالب هست در شهرهای بزرگ و نوع شهرهای کشور ما که خب بخش عظیمی از جمعیت کشور ما شهرنشین شدن تا مرور زمان، بر این اساس داریم عرض میکنیم. درست عرض میکنم آقای
دقیقاً؟ من سپاسگزارم. یعنی در حقیقت تکمله عرض بنده بود و ای کاش خود بنده هم عرض میکردم. حضرت عالی این زحمت رو متحمل شدید، ممنون و سپاسگزارم. خیلی تذکر به جا و خوبی بود. ما نمیخوایم واقعا، بله همین که شما فرمودید من دیگه تکرار نکنم، واقعا ما نظرمون به جو غالب بود.
بله.
تلقیم بود که از تهران هستن و شهرهای بزرگ، و به ویژه این نکته خاصی که در این مورد بود و اون مسئله عشق خیابانی. ببینید
بله.
اونایی که حضرت علی فرمودید بر اساس همون سنت ها،
بله اونجا معمولا این مورد نداره، عرض کردم بعضی از فاکتورها اونجا اصلا پیش نمیاد معمولا.
یعنی میخوام عرض کنم، اصلا برگردم به اول عرضم، من عرض میکنم در این جور موارد شرایط هست. بله. ببینید اون ساده زیستی، قناعت، بله. اون که همه، پس ما اصلا فرقی نکرد، من اومدم تقسیم کردم، عرض کردم اگر این شرایط باشه هیچ مشکلی نداره، اصلا اسلام هم داره تأیید میکنه و تأکید میکنه بر قضیه، اما اگر نبود حالا دیگه خانواده باید خودشون ببینن آیا واقعا اون شرایط رو دارن. همینطور که حضرت فرمودید در بسیاری از جوامع روستایی ما واقعا هنوز اون شرایط هست در بین خانواده، اون ساده زیستی، قناعت اینا، لذا نه دیگه اونجا اصلا موضوعا منتفی هست و مشکلی نداره. ولی اگر شرایط نبود حالا ازدواجم زود هنگامه و حالا بر اساس سنت هام اینا با هم آشنا نشدن. ببینید
بله
احساس عاطفه و یک عشق خیابانی ایناست که من رو نگران کرد.
من فکر می‌کنم مخاطب این بحث حالا گاهی اوقات میتونن خود جوان‌ها باشن، نوجوان‌ها، که بالاخره حواسشون باشه
بله.
ازدواج با همه خوبی‌هایی که داره و تاکید شده سنت دین ماست و واقعا دیگه خانواده مهمترین رکن در واقع سالم‌سازی اجتماع است، ولی تعجب اینجور مسائل داشته باشن. اما فکر کنم یه قرار پدر مادر هم باید تعجب بکنن. من همین چند روز پیش توی یه جایی برخورد کردم با دختر خانم 14 ساله‌ای که خانواده‌اش مصر بودن که حتما ازدواج بکنه، که برای آزمایش مراجعه کرده بود و میگفت خدا خدا میکنم که مثلا یه طوری جواز آزمایش بشه که به هم بخوره. گفت چرا؟ گفت چون مایل نیستم، ولی خانواده اصرار میکنن. معمولا وقتی هم به پدر مادر بگیم که خب چرا، میگه من مثلا مادرش میگه که من 11 سالم بوده ازدواج کردم، من 12 سالم بوده بچه داشتم، من 14 سالم بوده مثلا بچه داشتم.
درسته، همون شرایطی که
بله داره. این توجه ندارن که واقعا شرایط عوض شده. نوع زندگی ها، فرهنگ ها، از حتی توانایی های جسمی و فکری انسان ها هم در این زمان با زمان گذشته و در این مکان با مکان های دیگه کاملا متفاوته. به این نکته ها فکر میکنم خیلی بخاطر همیست، یعنی همیشه کارشناس ها گفتن، شما هم دو برنامه تون دو سوالاتون ممنون اشاره میکنید، مسئله ازدواج خیلی مسئله ظریف و حساسی بخاطر همین ریزکاری هایی که داره و تفاوت هایی که واقعا نمیشه حکم کلی داد و بالاخره گاهی اوقات متاسفانه توجه نمیشه و مشکل ساز میشه. سپاسگزارم. آیا توضیح دیگری دارید؟
سلامت باشید. نه خیر، الحمدلله گفتگوی خوبی بود و تکمیله شما هم که بحث رو الحمدلله کامل کرد.
زنده باشید. خب فرصت هست یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید، من 3 تا فرزند دارم. پسر اولم 14 سالشه، بچه دومم دو قلو هستن، دختر و پسر. بعد مشکلم اینه که این پسرم که 14 سالشه خیلی پرخاشگره، بعد خیلی زور میگه به خواهر برادراش. خواستم یه آقای دهنوی منو تو این حل مشکل کمک کنه.
کاش فرموده بودن که فاصله این آقا پسرشون با خواهر برادر دوقلوش چقدر است، اما نگفتن. اصولا پرخاش یک نوجوان 14 ساله، اونم حالا چون بیشتر دارن نمادش هم بیشتر تو برخورد با این خواهر برادر کوچیک‌تره. فکر می‌کنید ریشه‌اش چیه؟ چه کار باید کرد؟
یک عامل اصلیش التهابات دوره نوجوانیه. ایشون 2 ساله وارد دوره نوجوانی شدن و مهمتر از اون بلوغ، التهابات دوران بلوغ. ایشون دیگه بالغ شدند و حالا یا الان یا
در آستانه
هستند. لذا من نظرم اینه که شما مادر بزرگوار به این نکته توجه کنید. واقعا ما اگر به یه سری ظرافتکاری توجه کنیم آروم میگیریم، احساس میکنیم طبیعیه، غیر طبیعی نیست و اقتضای سنه. باید باشون مدارا کرد و به ویژه من قبلا هم اشاره کردم اوج سرکشی و پرخاشگری نوجوان ها هم دوره میانی نوجوانی، همون 14 تا 16 هستش. یه نکته دیگه هم داره. ببینید ایشون دیگه الان نوجوان شده و ارتباطات اجتماعی براش خیلی مهمه، خیلی مهمه. تا انسان دوران کودکی رو میگذرونه مهم نیست، نظر دیگران دربارش چیه خیلی مهم نیست، حالا توبیخ معلم خیلی نمیتونه براش مهم باشه، ولی الان ایشون دیگه نوجوانه و در دوره بلوغ این ارتباطات اجتماعی خیلی براش مهمه. لذا گاهی میبینید این پرخاشگری ها، این زورگویی ها، این فشاری که به آبجی و داداش میاره در حقیقت علتش عوامل ناخودآگاهه. چی هن عوامل ناخودآگاه؟ اولیای مدرسه. واقعا تو خونه شما مشکلی باش ندارید، ولی اولیای مدرسه باش مشکل دارن. مدیر محترم، ناظم، معاون، معلم، گاهی با همسالان مشکل داشته، با رفیقش مشکل داشته، یک عامل ناخودآگاهه و الان تو خونه پرخاشگری میکنه، زور میگه. گاهی شکست، چون خیلی برای این سن شکست مهمه، برای بچه‌ها اینجوری نیست ولی برای دوره نوجوانی شکست خیلی مهمه. در ضمن چیزی هم توجه داشته باشید شما و والدین عزیز، و اون این هستش که بدونید واکنش پرخاشگری در پسرها بیشتر از دخترها هم هست. اینو عرض کردم که گاهی با دختراشون توی خونه مقایسه میکنن، نگران نشن نگن پس او غیر طبیعیه. نه، اصلا بدونید واکنش پرخاشگری در پسرها بیشتر از دختر خانم هست. به این نکات توجه کنید. بعد چند تا نکته رو هم من عرض میکنم، عنایت بفهمید و بتونید زمینه های تنش رو کم کنید. شما مطمئن باشید نمیتونید تنش رو از بین ببرید، یه مقداریش هست و نمک زندگی هم هست و این بچه ها دارند. و من قبلا گفتم البته تو این درگیری ها فوایدی هم هست، مفایده هایی رو هم ذکر کردیم. مطلقا که نمیتونید از بین ببرید، اما سعی بفهمید تنش ها رو کمتر کنید. چطور؟ یک، در حضور ایشون به کوچیکترها کمتر توجه کنید تا حس حسادت ایشون کمتر برانگیخته بشه. یادمون باشه که عامل اصلی و اساسی که برادران یوسف اون بلا رو به سر یوسف آوردن، چون یوسف محبوب پدر بود و اصلا در قرآن شریف هم اومده که خلاصه اون نزد پدر از ما محبوبتر بود، حسادت اونها برانگیخته شد. حتی در تاریخ هستش که حضرت یعقوب هم از دست برادرش فرار کرد به یک سرزمین گمنام، از ترس این که برادرش او رو نکشه. اون هم باز ریشه در همین قضیه داشته که پدر یعقوب به او بیشتر توجه میکرد تا برادرش، باز منشأش این توجه بوده.
بله،
لذا توجه نامساوی والدین میتونه به بچه ها زمینه های تنش رو بیشتر کنه. سعی بفهمه توجهتون در حضور ایشون به کوچیکترها کمتر باشه. من قبلا روایتی رو خوندم، خالی از لطف نیست دوباره عرض بکنم، روایت زیبایی است. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن من به بچه های دیگم جز صادق، غیر از امام صادق، وقتی توجه میکنم از رو بیمیلیه، خیلی میل ندارم به اونا توجه کنم، چون صادق یه چیز دیگه بود. اما از این میترسم که اگر به اونها بیتوجهی کنم و فقط به صادق محبت بکنم، همون بلایی رو سر صادق بیارن که برادران یوسف سر یوسف آوردن. لذا من به همشون علی سویه و به طور مساوی توجه میکنم که این مشکل پیش نیاد. نکته دومی که بهشون عرض میکنم توجه بکنن، برخورد مناسبه با این نوجوانه. به خواستهاش توجه کنید، مهربانی، عطوفت. چرا؟ چون خیلی وقتا این پرخاشگری ها در حقیقت انتقامه، در حقیقت اعتراضه. او با شما مشکل داره، با والدین مشکل داره، بهش توجه نمی کنید، مجبور میشه به طور ناخودآگاه انتقام بگیره و اعتراض کنه، چون میبینه با این کارش حرص شما را هم در میاره دیگه، شما خیلی ناراحتید از این قضیه. نکته سوم، جلوی این بچه ها رو بگیرید. حالا نفرمودن، همینطور که حضرت علی فرمودید، نگفتن فاصله سنی چقدر بوده، فرقی نمیکنه چه کوچیک چه بزرگتر، نوجوان شما به یه چیز خیلی حساسه و اون حریم شخصیشه. جلو بچه ها رو بگیرید، به حریم شخصی ایشون وارد نشن. وسائلش خیلی حساسه، مهمه براش، اتاقش، کتاباش، این رو شما باید دقت داشته باشید. نکته چهارم، خیلی دقت کنید که هیچ وقت حق ایشون رو به جهت بچه ها ضایع نکنید. گاهی اینجوری میشه، مثلا پدر و مادر میگن که عزیزم میخواستیم برای دوچرخه بگیریم، ولی خب الان پول ثبت نام بچه ها دیگه کم میاریم، ببخشید. خیلی براش گرون تمام میشه، بعدم تو دلش میگه خیلی خب حالا این کارو کردی، یک بلایی سر اینا بیارم. اینو دقت بفهمید. خب ببینید، ایشون نوجوانه، آزادی بیشتری باید داشته باشه. ایشون پول تو جیبی بیشتری داره، ساعت خوابش قاعدتاً دیرتره، آزادی نسبی بیشتری داره. گاهی بچهای کوچیکتر اعتراض میکنن که چرا اون دیر میخوابه، چرا داداشمون دیرتر بخوابه، اونم باید بخوابه. حواستون رو جمع کنید، یه وقت نرید به این سمت که او رو مجبور کنید، او هم مثل بچهای کوچیکتر. این دام عدالته و چیز جالبی نیست. چند تا توصیه دارم. با ایشون مدارا کنید، به همین علتهایی که گفتم مدارا کنید. روایت داریم مدارا تو ناس نصف ایمان، نصف ایمان مدارای با مردمه دیگه. با نوجوان به طریق اولا توجه به ظرفیت خشم ایشون داشته باشید. بچه ها ظرفیت خشمشون متفاوته، بعضی کمتر بعضی بیشتر. ایشون ظرفیت خشمش احتمالاً بالا هستش، لذا زودتر خشمگین میشه. توجه داشته باشید، باز مدارا بفهمید. در ضمن مسائل رو هم خیلی بزرگ نکنید. واقعا چیزی که فراوان تو خانه ها دیده میشه و خیلی با هرس با ناراحتی زنگ میزنن مطرح میکنن، گا گاهی ما یه تخم مرغ شکسته یه جوری برخورد میکنیم که گویا پایی شکسته. بابا فرق میکنه، یه تخم مرغ شکسته خیلی بزرگش نکنید. گاهی شیشه شکسته، ما گمانمون اینه که قلبی شکسته. اتفاقات دو گونه، یه سری اتفاقات ناخوشایندن، یه سری اتفاقات غم انگیزند و فاجعه آمیز. ما اینا رو با هم قاطی نکنیم. مراقب تعبیرهاتون باشید با این نوجوان. گاهی تعبیرهای خانواده‌ها به کار میبرن که از کارت برندگیش بیشتره. و آخرین نکته، از موعظه زیاد بپرهیزید. موعظه نکنید، لازمه اقتدار اختصاره. بدونید اونایی که خیلی توضیح میدن ضعیفن. کسی که قویست واقعا تو مباحث علمی هم همینجورا، با بزرگواری که سخنرانی میکنن یه نکته رو یک ساعت کشش میدن، اینشون معلوم میشه چیزی ندارن. اگه انسان حرف داشته باشه خیلی نباید توضیح بده. ایشالله موفق باشن.
سپاسگزارم. فرصت برنامه به اتمام رسید. دوستان با ما همراه باشید در برنامه های دیگر پرسش و پاسخ که روزهای دیگر پخش میشه. پرسش و پاسخ تربیتی کودک و نوجوان هم میدونید که روزهای شنبه و تکرارش هم عصر یکشنبه پخش میشه. چشم به راه نامه های شما و گوش به زنگ صدای گرم شما هستیم. شماره های 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 و نشانی قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. شماره و نشانی ما رو به خاطر بسپارید. تا پرسش و پاسخی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد. ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد. ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد.